لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم
بارك على الطيبين الطاهرين المعصومين علات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود که در مواردی که به اصطلاح آقایان جای تعارض نیست، به اصطلاح یکیش حکومت بود که اگر بین دو دلیل نسبت حکومت باشه یا بعدها ورود هم اضافه کردن یه تعارض نیست، یکی مورد تخصیص، در مورد تخصیص هم تعارض نیست، یکی هم در مورد ظاهر و نص، اگر ظاهر و نص باشه و جاتی از این قبیل قابل جمع باشه، جمع عرفی باشه، اینها درش تخاطب بسیار تعارض نیست. در مورد تخصیص متعرض کلمات مرحوم ناینی و این مقدارم مرحوم آزیاشون. خلاصه یک کلامی رو که از ناینی نقل کردیم، نظر ناینی این است که اصولا خاص بر عام مقدم میشه. اگر قطعی باشه خب تقدم میشه، دلیلی که حجیت خاص رو داره در اونجا دلیلش وارد میشه بر دلیل حجیت عام، و اگر ظنی باشه برها مختلف حاکم. این خلاصه یه نظر مبارک مرحوم ناینی قدس الله سره. و ملاحظه ظهور بین عام و خاص نمی کنیم، خاص ولو از عف باشه ظهورن بر عام مقدمه. به این مقدمه که اصولا خاص قرینه است بر عام، و قرینه همیشه بر ظهور قرینه مقدمه و برای ظهورش از عف. اینم خلاصه نظرات ناینی. آغازی ها هم با ایشان مناقشه داشتن، یکی در همین مسئله دائما ظهور خاص مقدمه قبول نکردن، این که ظهور قرینه مقدمه میگن بر راست خود ظهور قرینه مقدمه، اما این که همیشه خاص قرینه عام، این قبول نکرد. گاهی هم عام قرینه خاصه. خلاصه هر آغازی هایی مثلا اگر عام عبای از تخصیص داشته باشه، این بر خاص مقدمه. این نظر مبارکیش. راجب اون مسئله هم خب تفسیر قائل هم دیگه، مثل استادشون صاحب که خود
من اینو زدم ها،
من
درست حرف میکنم،
من نمیرم
نورش هم پر ما شده.
خیلی اصلا حضورتون که خود این مسئله رو که مرحوم ناینی اینجا مطرح فرد بود،
اگه درست بودم رو بکشین جلو اونجا میکروفون هم کش درست حرف
میکنم اینجا باشه. خیلی اون به اصطلاح مسئله که اینجا هست، مرحوم ناینی در حقیقت مناقشه با کفایه داره، کفایه هم مناقشه با شیخ انصاری. من فکر کردم وارد این مناقشه کار همه جا، ایشون حکومت قبول نمی کنه مثل ناینی که حکومت قبول کرد. علی حال برای مثال از حریت عام هم باز اون مثال تکرار میکنم، چون مرحوم آقای آزیا فرمودن اسم این مثال نبود، این مثال ذکر نبود. ببینید ما آیه بنابراین که آیه نبود داشت بر حجت خبر عادل بکنه، تعبدن یعنی چه زن چه قد پیدا بشه، چه نشه وسوق باشه نباشه، عادل اگر خبر داد باید قبول بکن. اشکالی که به این شده، یعنی این طور گفتن، درسته ما عمومات داریم لا تقف مال اصلا که بیه علم، لیکن خاص همیشه بر عام مقدمه. این خلاصه بحث. اشکالی که شده و شده بالفعل، یعنی تو مجموع بیان اومده، دو تا عام رو ذکر کرده که این دو تا عام جلو این خاص رو میگیرن، از یکی نیست، دو تاست. یکی است به عنوان تعلیل خود همین حکم، اینجا اکم فاسمون به نبعین فتبینو انتصیبو قومن به جهالته فتصبهو علاما فعلتم نادمین، انتصیب و قوبن به این به عنوان علته، مثل لا تکل رمان فعنه و حامز، یعنی رمان شیرین انار شیرین نمیگیره، این به منزله علته. پس در حقیقت دو تا عام در کلمات اصولیین در اینجا ذکر شده، یکیش انتصیب و قوبن به جهالته که عنوان علته، یکیش هم آیات دیگه لا تقف مالای سلکه بیه علم. وقت چون این دو تا آیه عبایه عبایه از تخصیص دارن، پس نتیجهش این میشه عام قرینه بشه بر تصرف برخاست، یعنی اگر عادل خبر داد قبول بکنه، اگر وسوق براتون پیدا شد اطمینان براتون پیدا شد. خب دیگه خبر عادل خصوصیتی نمیمونه، خب چون در فاسق هم گفت تبینو، بریم وسوق پیدا بکنیم، بگیم فایدهش خارجیه. در خبر عادل غالبا وسوق میاد، در خیلی موارد میاد، در خبر فاسق نمیاد، فرقش اینه. و نکته اساسیشون اینه به الله خبر عادل و لزام کسانی که قبول نکردن خبر واحد رو، مثل خود مرحوم طبرسی در مجمع البیان، اشکالشون به امی زیله انتصیب و قومان به جهالته. غیر از آیات لا تخف ما لیسه، اون آیات وقت نکته اساسیش اینه که عام در اینجا ابا از تخصیص داره.
چطوره خبر رو قبول نکردن؟ اخباریه
مرحوم طبرسی؟ نه اخباری، مثل سید مرتضی است. البته ایشون فرض کنید مثلا تو کتابهاش و این مجموع بیان زیاد روایت واحد آورده خبر و مرسل، اینا قاعدتا باید بگیم برایش علم پیدا شده، تابع علم،
یعنی
قرائن قبول کرده خبر رو،
خبر محفوظ به قرائن،
یعنی باید وسوق و اطمینان پیدا بشه، جهالت نباشه، مالی سرکه بیه علم نباشه.
عملا تفسیرش اینجور نیست.
خب میگم چون یک مشکلی که از اون اسه این که ایشون مثلا میگه فرض کنید مکارم الاخلاق همش مرسل، خب میگه ما برای ما وسوق پیدا شده به این روایات وسوق، یا اعلام الورا، یا اون کتاب نوه ایشان مشکات الانوار چیه مثلا، کتاب قشنگی هم هست انصافا، هم بین بین الله روایات قشنگی رو جمع کردن، مثل معروف کتاب مرحوم احتجاج ادعا کرده طبرسی، این طبرسی غیر از اون طبرسی صاحب مجموع بیان، ادعا کرده که اخباری که در اینجا هست اجماعیه، اجماع اصحاب مبرز، قرص ادعای اینجوری ده
از اصول گرفته،
یا اصول گرفته یا شواهد هست. علا ای حالن انصافاً اینا خود سید مرتضی الا ماشاءالله خب خبر میاره، این تابع این میدونه که اونها رو وسوق برش قائل هست و اطمینان و ترقی به قبول درش هست. علی حال این راجع به این قسمت، راجع به این قسمت بحث دیگه الان من فکر میکنم فعلا این مقدار اکتفا کنیم، حالا در آخر بحث اگر آمد و وقت یک اشارتون ماییم به این مسئله حکومت و ورود بکنیم. عرض کردیم که اولا ما این مسئله رو سعی میکنیم از ریشه های بحث اصولیش توضیح بدیم، این عام و خاص، عام و خاص در کتاب، عام و خاص در سنت، این چی جوری بوده. کلمه عام و خاص خب در روایت ما هم آمده، اگر خداوند متعال توفیقی داد از قدمای عبارات ما همین عبارتی است که در اول تفسیر علی ابن ابراهیم داره، القرآن منها عام و منها خاص، این عام و خاص. حالا اون عام و خاص همین عام و خاصی است که ما میگیم یا بعضی مواردش فرق میکنه، اون بحث دیگریه. اما در کتب اصولی که دیگه رسما بحث عام و خاص وارد مباحث اصول شد، همینطور که عرض کردم ابتدای کار توسط همین رساله شافعیه، یعنی این به ما رسیده، ابتدایی که به ما رسیده که تعبیر عام و خاص رو به کار برده. عرض کنم که در همین کتاب الرساله در این کتاب به مناسبت‌های متعددی بحث آموهات رو مطرح کرده. شاید مثلا این نسخه ای که من دارم نسخه احمد محمد شاکره که این نسخه به اصطلاح از همون روی نسخه اصلی است که در مصر وجود داشته و ادعا شده قدیم ترین کتاب در تقریبا جزء قدیمی های کتاب های دنیای اسلام، چون در حاشیه کتاب عباراتی هست که شافعی زنده بوده در وقت استنساخ و باید مثلا حدود 295-200 باشه. البته ایشون چند صفحه از اول کتاب رو افسد کرده، گرابور کرده. به ذهن من نمیاد که کتاب مال اون تاریخ باشه، من فکرم. اما به هر حال خیلی قدیمی، حالا قدیمیش قدیمی، حالا 200 نباشه، حدود شاید 300 اینا باشه. نحوه خطش اینا به سال 200 به نظر من نمیاد. به هر حال این نسخه به هر حال نسخه بسیار نفیسیه، نمیشه این کار کرد. و از نفائس نسخه که در چند صفحه اولش اجازات کتاب به تاریخ آمده، فکر کنم قدیم ترین اجازش 390-360 میشه، 360 آمده، بعد 380 آمده، بعد مثلا 400 آمده، بعد 430 آمده، همینجور به ترتیب اجازات بعد اجازات. از این جهت بسیار نسخه نفیسیه. این تتالی اجازات بر این کتاب، این میگه من خوندم بر فلان، میگه باز خوندم بر فلان، یکی یکی بر هم دیگه خوندن، نسخه بسیار نسخه نفیسیه، انصافا نمیشه این کار کرد. و تقریبا از اولین جایی که ایشان در خود متن کتاب شروع میکنه، چون این بحث عام و خاص رو همجور ادامه میده، صفحه 51 داره به این تعبیر، من مقصد این تعبیرش میخونم که مثلا بگن جمع بین عام و خاص یه امر عرفیه. فانما خاطب الله به کتابه العرب به لسانها علی ما تعرف من معانیها و کان مما تعرف من معانی ها اتساع لسانه ها، زبانش بازه، و ان فطرته او ان یخاطب به شی منه عام ظاهرا یراد به العام ظاهر و یستغنا به اول هذا منه عن آخره و عام من ظاهرن یراد و بهی العام و یدخله الخاص. این نکته من مخصن عرض کردم، ایشون میخواد بگه این عام و خاص فهمیدن عرفیه، عرب به زبان خودش اینا رو میفهمیده که یک جا عام اراده شده، یک جا عام خاص اراده شده. فستدل علی هذا به بعض ما خوطب بهی فیه و عام، بله، و عام من ظاهرن یراد و به الخاص و ظاهرن یعرف و فی سیاقه انه یراد و به غیر و ظاهره فکل هذا موجود علم فی اول کلام او وسطی او آخری. تعبیرش یعنی للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء ما لم یفرق من کلامه، ممکنه نکات و ظرافت ها در وسط کلام بیاد یا در آخر کلام،
یعنی متصل باشه،
اتصال کلام رو. از اینجا وارد تقریبا بحث میشه. بعد عنوان باب، این صفحه 51 بود که آخر صفحه 51 خوندم، آخر متن، یعنی باب بیان ما نزل من الکتاب عامن یراد به العام و یدخله الخصوص. ما عرض کردیم در تفسیر علی ابن رحیم منها عام و خاص داریم، اما این رو من میخونم به خاطر اینکه اصطلاح اصولی است و بحث اصولی رو مطرح میکنه. اون وقت مثلا در این مورد ببینید، الله خالق و کل شیء و هو علی کل شیء وکیل، و قال تبارک و تعالی خلق السماوات و الارض، و قال ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها فهذا عام لا خاص فیه. هذا عام. قال الشافعی، فکو این متعارف بوده، اسم نویسنده کتاب تکرار میکردن، قال الشافعی قال فکل شیء من سماء و ارض و ذی روح و شجر و غیر ذلک فالله خلقه و کل دابت فعل الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. بعد مثال میزنه و قال الله تعالی ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه و هذا فی معنی الآیت قبلها و انما ارید به من اطاق الجهاد من الرجال. ظاهرش عامه، اما مراد این نیست که همه افراد، اون کسی که توانایی داره باید بره جهاد بکنه. اینه میخواد بگه معلوم شد اصطلاح عام خاص چجوری آمد. من اطاق الجهاد من الرجال و لیس لأحد منهم ان یرغب به نفسی ان نفس النبی اطاق الجهاد اولم یطقه. یه قسمتش عامه، هیچ کس نباید در مقابل رسول الله خودشو بر رسول الله مقدم بداره. ففی هذه الآیه الخصوص و العموم. دقت کردید؟
اما اهل مدینه هم ذکر خاص شده، اما عمومه دیگه، همه
اینجور شده. ما کان لأهل المدینه و من حولهم ان یتخلفوا، میگه این خصوصه، من یتخلف من کان معذورم، نمیتونه راه بره، زمینگیر، مریض، سرطانی، تو خونه افتاده، این خاصه. اما زیلش و من ولا یرغبو به انفسهم ان نفسه، این عامه، هیچ کس حق نداره بتوانه یا نتوانه، مریض باشه، سالم باشه، زن باشه، مرد باشه، خودش رو بر رسول الله مقدم میکنه. دقت کن، ایشون میخواد بگه این عام و خاص معنیش مراد چیه غیر از این عام و خاصی است که ما داریم میگیم. یعنی ما الان اصطلاحا اسم اینو گذاشتیم تخصیص عقلی. ما کان لأهل المدینة من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، یعنی کسانی که تمکن دارن، این تخصیص، تخصیص عقلی. و قال، بعد مثال هایی میزنه از همین قبیل، چون دیگه اگه بخوام همه عبارات ایشون رو بخونم طول میکشه دیگه، این دیگه از بحث ما خارجه. ما همجور بنامون اینه که یه مقداری رو متعرض بشیم که به اصطلاح نکات فنی که محل کلام ماست روشن بشه. مراد اینم هست، یعنی حکم به حسب ظاهر عامه اما مراد خاصه،
یا برعکس،
یا برعکسش. مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا عامه اما مراد خاصه. حالا من یه مثال دیگه هم بخونم دیگه، بقیه شو آقایون اگر مایل بودن که این چجوری کیفیت به اصطلاح تصور عام خاص
سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر. چطور از حال اومده؟ عجب در ایام درسی تشریف آوردید. این امجو مفصل ماشاءالله موارد آمدی، اگه بخواییم بخواییم خیلی طولانیه. من گفتم یه مثالش فقط یه مورد دیگه متعرض بشم و بریم بحث خودمون یه هواش هاش بینیم چیه.
آما خواست حضرت استاد که امیر المومنین هم در روایت دارن که مثلا شما از قرآن چی میدانید در حالی که آما خواست شد اطلاع
بشنید این
مطلق ما یه هم چی منظور چیه؟
من عرض میکنم الان بذار اجازه بدیم اون روایت تعبیر عمومی، همین روایتی که در عبارتی که در اول کتاب مشهور به اسم تفسیر علی بن این در حقیقت این جزء همون رساله محکم متشابهه. این تحریرش فرق کرده. اون رساله محکم متشابه هم به امیر عمومی نسبت داده شده که عام داره، خاص داره، تحریف داره. اونم به امیر عمومی. از موارد الان من میخوام یه مورد رو توضیح بدم. قال الله تعالی اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، بعد ایشون میفرماید خود من اموالهم، و قال الله خود من بعضی آیات رو نمیخونم، صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. فکان مخرج الآیه بی عام من علل اموال، دقت کنیم این عام و خاص رو، و کان یحتمل ان تکون علی بعض الاموال دون بعضه، ممکنه مراد خاص باشه، نحوه خاص رو میخوام. فدلت سنت علی ان الزکات فی بعض الاموال دون بعضه، یعنی اینجا آمدن نسبت عام و خاص رو از دو دلیل نگاه نکرد، دو دلیل لفظی نگاه نکردن. آیه مبارکه آمد خود من اموالهم صدقتن که عام بود. پیغمبر از نه مال زکات گرفت، از حیوان سه تا مثلا، از زراعت دو تا، از میوه‌جات دو تا، از نقدین هم، از به اصطلاح جواهر کریمه هم دو تا، مجموعا شد نه تا. ببینید اینجا آمدن سنت رو خاص قرار دادن، اصل ظهور و این حرف مطرح نبوده. اونی که پیغمبر قرار داد، اونی که آیه بود عام بود، اونی که سنت رسول الله بود خاص بود. آمد ایشان جمع بین سنت و بین آیه کرد، اونم سنت عملی نه لفظی. سنت عملی رسول الله از نه چیز گرفت، ایشون گفت پس این میشه تخصیص. این میخواه بگم تخصیص رو اینجور تصور میکردن.
یه همون
روحت قانون نسخه حضرت عالی میفرد. نه نه الان توضیحاتش هست. فلم ما کان المال و اصنافن منه الماشیه فأخذ رسول الله من الابل و الغنم و امر فی ما بلغنا. این یه بحثیه در باب زکات که اصولا در زمان رسول الله گاو معلوم نبود خیلی پیششون باشه، لذا زکات یا از به اصطلاح اون حیوان متعارفشون ابل بود، یا کسانی که تقریبا حالت شهرنشینی داشتن گوسفند، چون اینایی که حالت بدو بود با ابل با شتر بود، اونایی که نگهداری میکردن اصطلاحا در لغت عرب، حالا تفسیر لغوی هم بگیم، ما بهش میگیم حیوانات اهلی. در لغت عرب به حیوان اهلی میگن داجن، کان فل به داجن. داجن اون حیوانی است که در خانه نگهداری میشه. گوسفند جزء داجن بود. یه روایتی از عایشه نقل شده که
قرآن
بعد از وفات رسول یه داجنی در خونه بود، این داجن این قرآن رو خورد، اون آیه رو خورد از دست ما رفت. خب واضحه که مسخره است، این ارزش نقلم نه علا یا حاله. پس وقت میگن گاو نبوده، اما دقت کردیم اخذ من الابل خیلی دقیق شافعی، و امر فی ما بلغنا بالاخذ من البقر خاصه. این ستا رو جدا کرد، شتر گوسفند رو یک جور گفت، این یکی رو گفت و امر فی ما بلغنا، یعنی اونا وجدانی واضحه، این یکی رو هم خبره. دون الماشیه سواها، ثم اخذ منها به عدد مختلف کما قضا الله علی لسان نبیه. این قضا الله علی لسان نبیه، خب اینم یک راهیه که میگفتن این سوره پیغمبر حکم الهی است که به زبانش، در روایت ما که نه، این تفویض به رسول الله شده بود، فوق به زیل النبی پیغمبر این قرار ده. و کان لناس ماشیتون من خیل و همور، خیل که اسب باشه، همورم الاغ، بغال از سر و غیرها قاطر به اسلام. فلم مالم یه خود رسول الله منها شیئن و سن ان لیس فی الخیل صدقتون، این به عنوان سن آورده چون این روایت راجع به خیل که اسب باشه در روایات ما آمده مستحبه،
یعنی
امیرالمومنین مستحب برمیگرفتن. روایت معروفی که اونها نقل کردن از ابی هریره است، لیس علی المسلم فی عبده ولا فرسه صدقتون، این که ایشون میگه لیس، البته صدقتون به عنوان به قول شما اینطور نبوده. من در بحث خیل مفصل صحبت کردم، ظاهرا اولین کسی که زکات میگیره عمره، اینی که در روایت ما داره امیرمون گرفت این بعد از عمره، فقط یک کمی نسبتاش عوض شد. و اونجا عرض کردیم شواهد نشون میده مراد مالیات، اصلا زکات نیست، تعبیر داره که جعل فل خیل زکاتن، به خاطر اینکه در باب خیل نه نصاب قرار داده شده نه عدد معین، در باب خیل هر اسبی یک دینار، دو تا دو دینار، نصاب نداره. گوسفند نصاب داره تا قبل از 40 تا عفه، ما بین 40 تا 80 عفه، بعد میره روی حساب 100 و 200 و 300 که روی هر 100 تا یک گوسفند و ما بین هما عفه. به نظر من میاد یک نوع مالیاتی بوده که عمر قرار داده، چون مالیات متعارف جاهلین عرض کردیم عشر بود، از اموال و اینها عشر میگرفتن، از میوه‌جات و اینها عشر میگرفتن. بعد که پیغمبر عشر رو برداشت، اصلا پیغمبر روایت داریم که عشر ندیم، عشر نداریم، عشر رو برداشت، مثلا در باب عشر یعنی یک دهم، در باب گوسفند گاهی زکاتش یک صدومه، در باب نقدین متعارف زکاتش 2.5%. الان هم در کشور سنی که زکات میگیرن در رأس مال و تجار 2.5 میگیرن، در نقدین هم 2.5، در مال و تجار هم 2.5. عرض کردیم بیشترین زکاتی رو که ما داریم در زراعت که 5% و 10%، به الا اونای دیگه زکاتشون خیلی کمه. همین شطور هم تقریبا 2.5%، چون داره که در 5 تا شطور یه گوسفنده، در 5 تا شطور، چون عرض کردیم در اون زمان نرخ تعادلیش اینطور بود، هر شطوری 8 تا گوسفنده، هر شطوری 8 تا گوسفند، وقت 5 تا شطور که شد میشه 40 تا گوسفند، در 5 شطور یک گوسفند یعنی 1/4، 1/4 2.5%. در حقیقت ما اینا رو به عنوان عدد حفظ کردیم، این همون نکته اقتصادی داشته. به طور متعارف زکاتی رو که پیغمبر میگرفتن 2.5%، در زراعت 5 و 10%. وقت عشر رو پیغمبر به طور طبیعی برداشتن، عمر بعدها عشر رو در تجارت خارجی قرار داد، نه در مثلا کسی. لفظ تجارت در لغت عرب، چون حالا چندی پیش هم اشاره کردیم، به معنای مطلق خرید و فروشه. لفظ تجارت در یه اصطلاح اصالت تجاره یا اصل تجارت یا مکتب تجارت، گاهی توی اصطلاحات اقتصادی معاصر کلمه تجارت رو اینطوری میگن، میگن اقتصادی مبنی بر تجارت. این تجارت مراد تجارت خارجی است. ایده از کشورها رو این فکرن که ما اگر میخوایم رشد بکنیم باید بزنیم رو تجارت خارجی، تجارت خارجی رو تقویت بکنیم.
مثلا تو موضوع تجارت سفره،
اون تجارت هم هست، اما در روایات تجارت شامل خرید و فروش، بقال هم میگن تجارت، متجر و متجر هم یه تجارت هم در اصطلاح ما الان هست، میگن فلانی تاجره، کسی که خرید و فروش کلی داره، جزئی رو اصطلاحا تاجر نمیگن. پس یه تجارت در روایات هم خارجی هم داخلی هم جزئی هم کلی همه رو شد. این کتاب المتاجر در مکاسب در لمعه مراد اینه از تجارت. یه تجارت الان در بین ماها متعارفه، کسی که کلی خرید و فروش میکنه. یه تجارت در بعضی اصطلاحات اقتصادی مراد اون تجارت خارجیه. عمر در تجارت خارجی عشق قرار داد و مراد از تجارت خارجی در اون زمان که در دنیا اسلام بود، مثلا کسی که از حجاز وارد عراق میشد، توی جغرافی اون زمان حجاز بود، عراق بود، یمن بود، از عراق میرفت بالای عراق وارد منطقه جزیره میشد، بهش میگن جزیره الان تقریبا معظم شمال عراق، از جزیره خارج میشد وارد شامات میشد. این اصطلاح جغرافیایی اون زمانه. لذا در اول مرز بین این کش مناطق تناب میگذاشتن، کسی که میخواست رد بشه بهش میگفتن ده چقدر اموال داری، چی همراته، 10% ازش مالیات میگرفتن از اموالی که داشت، اینا عشقش. بعدها اسم این شد عشار، کسی که مأمور گمرکه، به گمرک چی گفتن؟ عشار، چون 1/10 رو میگیره. دقت فرمودین؟ اون وقت یکی از چیزهای دیگری که عمر قرار داد صدقه در خیل، با اینکه داره لا فی فرسی، لکن این صدقه ای که قرار داد اون نیست، یعنی زکات نیست، نصاب نداره، عف نداره، اصطلاح زکات برش نیست و قسمتش هم رو عدده. یک اسب مثل 1 دینار، هر اسبی 1 دینار. دقت کردیم؟ ولذا ما عرض کردیم اونی هم که امیرالمومنین در روایت ما داره، اونم به عنوان حکم ولایی حضرت بوده، حکم حکومتی بوده. لذا اگر ما در زمان حضرت بودیم واجب بودیم صدقه رو بدیم، حالا هم که نیستیم استحباب هم نداره، همه چی استحباب داریم، کتابش هم صدقه بده استحباب داره، اختصاص به اسب نداره. استحباب به عنوان زکات در خیل گفتیم ثابت نیست، همه چیز استحباب داره صدقه دادن. اما اونی که در روایات ما آمده که جعل امیرالمومنین در خیلی اینطور، در خیلی عتیق اینطور، ای کمی قسمتش عوض کردن، خیلی اصیل باشه، اسب اصیل باشه نباشه، قیمت رو عوض کردن. عرض کردم اگه ما بودیم اون حکم ولایی واجب بود. حالا من دیگه میخوام با تمام عبارات ایشان، و بعد ایشون زرع مثال زده و بعد ایشون مثالهای دیگری به حساب زرع الناس الهمته و شعیر و ذره و اصنافن سواها فحفظنا عن رسول الله الاخذ من الهمته و شعیر و ذره. در روایت ما ذرت نیامده، در روایت اهل سنته ما نداریم ذرت. و اخذ من قبلنا، کسانی که قبل از ما بودن، این احکام حکومتیه، من الدخل ارزن به اصطلاح، و سلت، سلت یعنی نوع عدس بود، سلت یعنی نوع جو بوده، مثلا علس یعنی نوع عدس بوده، و الارز یا ارز برنج، و کل ما بی نبتهو الناس، هرچی که نبات باشه، و جعلوه قوتن، و به شرط این که قوتن باشه، یا به صورت خبز باشه، یا به صورت اصیله باشه، یا سبیق مثل حلوه مانه، مثل هم مثل قطانی الى آخری. حالا من دیگه نمیخواد عبارت ایش کمی هم اصطلاحات زمان خودش رو آورده. اینها رو به اصطلاح ایشان مثال میزنه الى ان یقول، بعد اینکه رسول الله در بعضی ها گرفت در بعضی ها نگرفت، آخر عبارتشون اینه، آخر عبارت ایشان اینه، ولولا دلالت السنه کان ظاهر القرآن ان الاموال کلها سوا و ان الزکات فی جمیعها لا فی بعضها دون بعض. اینم آخر کلام ایشون، بقیه کلام در وسط نخوندیم. توسعه موضوع نمیده، نه بیان میکنه قسم خاصی از موضوع، یعنی اون چی که من اینجا شاف من تعجب میکنم، جای دیگه به نظرم جور دیگه فهمیده در همین کتاب، حالا دیگه دنباله گیری نمی کنیم. ببینین شافعی میگه که رسول الله جعل زکات در اموال خود به اموالم و پیغمبر سنت پیغمبر این شد، پس این به عنوان خاص میشه. یعنی چه؟ یعنی بیان مراد جدی خود من امواله
هم.
اون بیان جدیش اینه. بحثی رو که ما انشالله الان خیلی میگم مفصل، خیلی مفصل صحبت کرده، اگه بخوام وارد بحثش بشیم خیلی طولانیه. من همین یک مثال ایشان رو الان روش، ما در روایات ما داره که ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیا و عفا اما سوا داله، نگفت. یعنی این معناش این نیست که اون تسعت اشیا تمام مراد الهیه، عفا اما سوا داله این تفسیر دیگری غیر از اون تفسیر. نتیجه اینه که فرض کن ولی عم مثل که امیر و مونی از خیلم گرفتن، میتونه از چیز دیگه هم بگیره. میدونم میتونه بگیره، چون رسول الله لم یجعل، نه اینکه رسول الله گفت این منحصر در اینه. ایشون میخواد بگه از این تخصیص، نتیجه تخصیص اینه، من خواستم اینو بگم، نتیجه تخصیص مراد جدی خود من امواله همون نهتاز تخصیص. اما این معنا نه، رسول الله مصلحت دیدن نه تا رو قرار بدن، ما بقی رو عفو بکنن. حالا اگر ولی یه امری آمد، اینم زکات، حتی زکات اسمش باید زکات نگذاره، گفت کسی که خانه داره بالای 100 متر اینقدر، بالای 200 متر اینقدر، بالای 300 متر اینقدر، برایش اعدادی قرار بده، اینقدر باید بده با عنوان زکات بسا. این اگر بشه، این معناش این نیست که این باطل نمیشه. مثلا اصحاب ما اینجور فهمیدن، عفا اما سوا ذلک، یعنی در بقیه دیگه زکات نیست. وقت فهمیدن که امیرالمومنین جعل فی الخیل صدقتن دینار او دیناره، فرض این تخصیص زده دیگه، میخواین عبارت اصحاب بکنیم، یعنی از عفا اما سوا ذلک تخصیص زده. معلوم شد نه تخصیصی هست نه صحبتی هست، بحث سنن رسول اللهه. جمع بین سنن رسول الله و ظواهر قرآن لازم نیست به تخصیص باشه یا به حکومت حتی باشه. این یه تفسیر دیگریست به عنوان فرائض و سنن. سنت رسول الله در خود منم، چون شما شاید چینده باشین که را من عرض کردم، در قرآن آت و زکات زیاد داریم، اقیم و صلات آت و یوتون زکات، این زیاد داریم. اما این عنوان خود من اموالهم یکیه، فقط همین یکیه. اونی که خطاب به رسول الله یکیه، بقیه خطاب به مسلمین و اوصاف مسلمینه، اما اونی که خطاب به رسول الله. دقت کنید، من انشاءالله فردا میخواید الله روات شیعرم میخونیم، فرقش اینه. اگر تخصیص گفتیم که ایشون گفت، یعنی مراد جدی خود من اموالهم نهتاست،
درست.
اما اگه سنن گفتیم نه، مراد جدی نه تا نیست. خدا بهشون فرمود بگیر، پیغمبر نه تا رو گرفت، حالا با یه خصوصیاتی هم قرار داد. حالا ممکن است یک حاکمی که مشروعیت داره و حکومتش درسته، اون مصالح مسلمین دو تا دیگه هم اضافه کنه، یه حاکم دیگه باید اونا رو برداره سه تا دیگه به جش بگذاره،
اون میشه بیان حکم ولایت.
ها نه، نکته در حقیقت تخصیص نیست، نکته فریضه و سنته، نکته تخصیص نیست، نکته فریضه و سنته، نه اینکه تخصیص زده، تخصیصی نزده. صلی الله علی محمد.